الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در أدلة وجوه بطلان مع بيع در موردی که احد العوازین یا کل العوازین قدرت بر تسلیم درش نیست، در وجوه شرطیت قدرت بر تسلیم در عوازین، تسلیم و تسلم. وجه اول و دوم گذشت، وجه اول اجماع بود، وجه دوم هم مطلبی بود که منسوب به مرحوم مرزا بوده. حالا وجوه دیگری هم در اینجا هست. وجه سوم، وجه سوم که میشه در اینجا ذکر کرد اینه که کسی ادعا کنه بذل مال در مقابل مالا قدرت علا تسلیمه و تسلمه، اکل مال به باطله. پس ادله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اقتضای بطلان داره. این وجه که در بعضی کلمات آمده هم لیس تاماً، تمام نیست، به جهت اینکه اولا در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در اونجا گفته شد که مراد از باطل بالباطل بالاسباب الباطل است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، ولو بقرینه تجارتا عن تراض نظر به اسباب باطل است، یعنی چیزی که تجارت نیست، به ترازی نیست، به توافق طرفین نیست، از قبیل غصب و سرقت و امثال اینها، زور و اکراه و اونها رو باطل کرده در حقیقت. اما نوع مال چی باشه، مقدور بر خودت بر تسلیم باشه نباشه، با وجود ترازی و تجارت عن تراز و توافق عن تراضن بین دو طرف، این مشمول اکل مال بالباطل نیست، چون از نظر سبب در اینجا مشکلی نیست. اگرم مشکلی باشه مربوط به سبب نیست که اون عقد باشه. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نظر به بطلان از ناحیه سبب است که عقده، نه از ناحیه خصوصیات موضوع عقده که عوضین باشه. این اولا. و ثانیا صدق باطل اینجا به چه مناسبت؟ چرا اگه فرضاً حالا بالباطل از هر جهت باطل باشه، صدق باطل در جایی که خود اون مشتری آمادگی داره و جهت اینکه میخواد ریسک کنه، به قول بعضی ها شرخره، میخواد ریسک کنه، محتمل در پیشش مهمه، میخواد این شیعی را که قدرت بر تسلیم نیست، یه غرضی داره اینو میخواد بخره، چرا این باطله؟ اینجا که جایی که غرض عقلایی یا غرض شخصی متعلق بشه به این شیع، وجه اینکه این باطل باشه در کار نیست، معلوم نیست چیه، مخصوصا در جایی که بتونه یه اثری رو هم برش بار کنه، مانند عبد عابق که عبد عابق رو میتونه این آقا عتق کنه اگر بخره. فرض کنید کفاره بر ذمه‌اش متعلقه، حالا میبینه این عبد چون عابقه ارزان‌تر میفروشه صاحبش، نصف قیمت بلکه ربع قیمت، یه دهم قیمت میفروشه، اقدام میکنه میخره، بعدم میگه اعتقته، کفاره خودش انجام داده. اگه بخواد بره یه عبد غیر عابقی رو بخره، ده ها برابر ای باز پول بده. و اینجا یه غرض عقلایی و شرعی هم باره بر این چرا. پس چرا این اکل مال بالباطل باشه؟ پس این استدلال تامی نیست. این وجه سوم. وجه چهارم گفته شده است بر این که بیع مالا قدرت علی تسلمه و تسلیمه بیع سفهیست، فیکون باطلا، از باب این که بیع سفهی باطل است. این هم باز درش همون دو اشکال کبروی و صغروی در حقیقت هست. اولا با فرض وجود بعضی از اغراض و اغراض معقول بودن اون اغراض، چه اغراض شرعی چه اغراض عقلایی، سفاهتی در کار نیست و معقوله کسی در جایی غرضی داشته باشه از اوقدا غرضش متعلق بشه و برآورده بشه به اقدام بر خرید یک شیئی که قدرت بر تسلیم نداره مشتری فعلا وبایع. و ثانیاً فرزن هم سفهی بود، قبلا هم گفتیم که ما یه قاعده ای که بگه کل معاملت سفهیه باطله نداریم. آنچه که بود لا تؤتوا السفهاء اموالکم بود، یعنی معامله سفیه باطل است چون سفیه محجور علیه، ولایت بر تصرف نداره، مثل صغیره، مثل غیر بالغ سفیه، و بلکه خودش خب کل غیر بالغ سفیه هست و سفاهت و عدم بلوغ هم سبب عدم اهلیت عاقده که معنای محجور علیه بودن هم اینه. پس آنچه که هست بطلان معاملات سفیه چون محجور علیه، اما کسی که بالغ است و عاقل است و محجور علیه نیست، حالا میخواد یه جایی معاملهی بکنه که عقلای معامله رو این غرض رو هیچ وقت دنبال نمی کنه، ولی این میخواد دنبال کنه، به چه دلیلی، به چه نکتهی این معامله یکون باطل است؟ عمومات احل الله البيع و عفو العقود و امثال اینا اینو میگیره. پس این وجه هم وجه تامی نیست. وجه پنجمی که میشه ذکر کرد برای این یا ذکر شده این است که گفته شده است بیع مالا قدرت علا تسلیمه این و تسلمه باطلون، چون دلیل عفو العقود نمیتونه او رو بگیره. عفو العقود که دلیل صحت است، لسانش لسان امر به وفاست، عفو العقود، وفاء به عقد در باب معاوضات و بیوع به چی متحقق میشه؟ به پرداخت و تسلیم و تسلم عوضه، چون حقیقت معاوضه اینجوری است. پس عفو العقود در این جایی که این آقا قدرت بر تسلیم نداره، عفو العقود نمیتونه شامل بشه، چون امر به غیر مقدور که نمیتونه بکنه، مقید از خطابات به قدرت. او حول عقود جایی که قدرت بر تسلیم و در نتیجه بر وفا نیست اونجا رو نخواهد گرفت، و الا یلزم الامر به غیر مقدور. وقتی او حول عقود اینجا رو نگرفت للعجز و عدم القدر على التسلیم، پس بنابراین دلیل تشریع صحت دیگه در کار نیست، رجوع میشه به اصل عملی، اصل عملی مقتضای فساده. عفو العقود صحت را در طول وجوب وفا میاره و به عبارت اخرى مدلول مطابقی عفو العقود وجوب ادا و تسلیم و تسلم و پرداخت و اینها وفاست، مدلول التزامیش صحت است و لزوم و امثال اینها. و صحت که مدلول التزامی شد که ملکیت تملک باشه در جایی است که مدلول مطابقی شامل باشه، اما جایی که مدلول مطابقی خطاب شامل نیست دیگه مدلول التزامی هم در اونجا نخواهد بود، چون اطلاق و سعی مدلول التزامی خطابی تابع اطلاق و سعی و زیغ مدلول مطابقی است. جایی که مدلول مطابقی جایی را شامل نشه مدلول التزامی هم اونجا را دیگه شامل نمیشه. و لحاظا گفته شده که خطابات، اطلاقات خطابات اگر موارد عجز و عدم قدرت را نگرفت، چون قدرت شرط در تکلیفه، ملاک را هم که مدلول التزامی خطاب در مورد عجز نمیشه ثابت کرد، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. اگر دلالت مطابقی در یه جایی نبود دلالت التزامی هم دیگه در اونجا منعقد نخواهد بود. اینجا از اون قبیله عفو العقود اینجا رو که نتونست بگیره چون قدرت در کار نیست، پس ملکیت و تملیک و تملک انتقال ملکیت هم نمیشه اثبات بشه با عفو العقود. مرجع اصل عملیش اصلا مقتضی الفساد است، اصحاب فساد، عدم ترتب اثر. اینم یک بیان. این بیان هم تام نیست، زیرا اولا فرضاً که عفو العقود رو ما این بلا رو سرش آوردیم در اینجا، خب ادله تشریع صحت معامله و معاوضه و بیع تنها در به لسان عفو العقود منحصر نیست، به لسان تکلیف، بلکه یه ادله دیگری داریم که اثبات صحت را میکنه به لسان وضع نه به لسان تکلیف، مثل احل الله البیع. اونجا احل الله البیع دیگه ابتداءا حلیت را داره بیان میکنه که همون قبلا گفته شد. حلیت در اونجا ارشاد به مثلا حلیت وضعیست یا مسابقه با صحت، یا تجارتا عن ترار و احل الله البیع در بیع بالخصوص، تجارتا عن ترار در مطلق تجاراته. اینها دال بر این است که هر تجارتی، هر معامله‌ای که عن رضا قرار دادی که از رضای دو طرف باشه، این جائز و نافذ. اونها دیگه اطلاق داره، شامل اینجا میشه، چون امر به وفا از صحت را با لسان امر به پردا وفا که مثلا از عبارت باشه از پرداخت و تسلیم و تسلم نگرفته، نیاورده تا اینکه کسی بگه اینجا که لایق داره علی تسلیم، پس امر به تسلیم معقول نیست. پس ما عمومات دیگری داریم، ادله اجتهادی دیگری داریم که دال بر صحت است در معاوضات و بیوع. پس نوبت به استصحاب فساد یا عدم ترتب اثر اصابت فساد نمیرسه. این اولا. و ثانیاً قبلا گفته شد که خود خطاب اوفو بالعقود هم خطاب ارشادی است. یعنی اوفو بالعقود درسته از نظر ظاهر اوفو امره، ولی این امر امر تکلیفی نیست، این امر امر ارشادی است. ارشاد است به صحت و لزوم معامله، یا ارشاد است به لزوم مثلا و از لزوم به ملازمه صحت فهمیده میشه، یا ارشاد به هر دو است، صحت و لزوم. اوفو یعنی که انا گفته این عقد نافذ است، با منعقد است، پس وفا کنید. ارشاد به انعقاد عقد و نفوذ این عقد و صحت و وفادش حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست. او فول عقد وفادش حکم تکلیفی نیست، نمیخواد یه وجوب وفا را به معنی که از تکالیف مثل وجوب صلات وجوب وفا داریم، نه، میخواد بگه این عقد لازمه، این عقد نافذه، صحیح هست و منفسخ نمیشه به فسخ، تو باقیز هنوز ملکیت باقیز، هر چه بگه فسخ تو مثلا یا هر چیز کنه، این منتقض نمیشه، این عقد باقیز بر استحکام خودش. در حقیقت و خب لازمه اینه که پس تملیک و تملک باقیست، لازمه ملکیت هم اینه که ملک غیر بایستی مثلا بهش پرداخت کرد و چیزی که مال دیگریست، حق دیگریست، بدون اجازه او حق او، اون یه تکلیف دیگریست که مترتب میشه بر تملک دیگری که نتیجه صحت عقد و لزوم عقد و عدم انفساخ این عقده. پس بنابراین اوفو العقود ارشاد، وقتی ارشاد شد دیگه باز ارشاد مقید به فرض قدرت نیست، خطابات وضعیه و ارشادیه، چون ارشاد به یک حکم وضعی که صحت و ملکیت و تملکه، اینم که در اینجا معقوله، تملک ما لا یتمکن من لا قدرت تعالی تسلیمه معقوله، محذوری درش نیست، پس اطلاق شامل اینجا میشه. فقط این ملک چون قدرت بر تسلیمش نداره، حکم تکلیفی تسلیم ملک غیر به دیگری، این حکم مثل همه احکام تکلیفیه مقید به قدرت، یعنی چون قدرت نیست ساقطه. نه کل عقوده، نه واجبات که عقود نیست، نه واجبات که عقود نیست، نه خیر، این دیگه بحثش در همون افول عقود. بالاخره عهود تفسیر شده بازم به عهد، اگر کسی تعمیمی میخواد بفهمه باز تعمیم به عهد بین انسان و خداش در باب نذر و عهد و امثال اینها، ولی تکلیف که عهد نیست، تکلیف خدا که عهد نیست، مگه به یه معنای دیگری، اون خلاف ظاهر عهود العقوده. این ثانیاً. و ثالثاً این که اگر این بیان تمام بشه، لازمه این بیان این است که دیگه باز اون تفصیل به هم میخوره، لازمه این بیان اینه که اگر هر آینه در ابتدای عقد قدرت بر تسلیم بود ولی نداد، حالا لعی سببین لعذرین یا لغیر عذرین تسلیم نکرد، بعد تعذرت تسلیم و تسلم، لازمه اینه که در اینجا هم قائل به انفساخ بشین. و به جهتی که در اینجا هم بعد از تعذر دیگه عفو بالعقود نمیتونه اینو بگیره و اثبات صحت بکنه بقائن، اثبات صحت را نتونه بکنه به عفو بالعقود، چون در اینجا بازه نمیتونه این وفا کنه به عقد، عقدی را که این ابتداعا وفا نکرد، عصیان کرد، بعد عاجز شد، در حقیقت در اینجا هم باز عفو بالعقود نمیتونه شاملش بشه. حالا که شاملش نشد باز بگیم در اینجا تملیک و تملک حاصل مثلا نشده، مگر کسی ادعا کنه در اینجا ما ابتداعا که میتونست وفا کنه، عفو آمد، صحت را ثابت کردیم حدوثا، بعد در بقا اگر عفو بالعقود نشد بهش تمسکت، استصحاب بقاء صحت مثلا میکنیم، صحتی که در زمان اول ثابت شده باشه این صحت را بدونه کسی مثلا استصحاب کنه. پس در اینجا عفو بالعقود نمیشه بهش تمسک کرد، ولی اصل در اینجا منقلب میشه از اصالت الفساد به اصالت الصحه، اون اصل عملی، چون در حالت حدوثیه عفو بالعقود شامل بوده پس شده صحیح. حالا بعد در بقا وقتی شک کنیم استصحاب صحت، نه استصحاب بطلان یا استصحاب عدم ترتب اثر. و علی کل حال پس این بیان هم بیان تمامی نیست. بیان ششم یا وجه ششم اینه که مطلبی است که ما در یکی از بحث‌های گذشته گفتیم و اون این که غرض نوعی و حقیقی در باب معاوضات عند العقلاء عبارت از معاوضه است، که در خود مفهوم معاوضه هم این شاید خوابیده باشه، یعنی تبدیل و تبدل بین دو شیء از نظر حوزه مالکیت دو نفر متبایعین، از نظر حقوقی و تشریعی و قانونی تملیک و تملک، مبادله در ملکیت متوقف نیست بر تسلیم و تسلم، چون تملیک و تملک مربوط میشه به مال، هر جا مخواد باشه مال، این مالی که در اون طرف دنیا هم باشه، مالی که در دست سلطان جائر باشه قابل تسلیم نباشه، مثلا مالی که در ته دریا افتاده، خب تا حالا ملک من بوده، ملکیت هم من منتقل میکنم به دیگری در مقابل ثمنی، این از نظر قانونی و حقوقی بله معقوله، هیچ محذوری درش نیست و شرطش هم نیست که حالا اون شی در دست رس این آقا قرار بگیره یا اون شی مثلا قابل باشه این که من اونو بیارم و تسلیم به این بدم، یا این قابل قابلیت تسلمش داشته باشه. جایی که ملکیت باشه حدوثاً برای احد طرفین در شیعی، حالا این ملکیت رو بخواد منتقل کنه به دیگری به معاوضه، مبادلتون فی الملکیه فی الحق، حق ملکیتش منتقل میکنه. به دقیقه این چنینه که معاوضه و بیع از نظر قانونی بیش از این لازم نداره که یه رابطه حقوقی ملکیت باشه در این طرف، یه رابطه حقوقی ملکیت در اون طرف، و اینا بخواهن دوتا رو منتقل کنن به دیگری با عقد معاوضه و عقد به اسمش میذاریم عقد معاوضه به هر اسم دیگری، این باشه به منفعت باشه مثلا در مقابل چیزی اجرت اجاره و هاکذا بقیه معاوضه. پس از نظر رابطه حقوقی وقتی نگاه میکنه انسان و تحلیل میکنه میبینه بله این شرط نیست و میبایستی صحیح باشه این چنین مبادله و بیعی، ولی عقلا وقتی میان مبادلات را و معاوضات را تشریع میکنن و قرار میدن و رابطه های حقوقی را قرار میدن، بعد برای نقل و انتقالش از طرفی به طرف دیگری باز نظمی درست میکنند و سبب و عقد و قرارداد و این حرفا را تنظیم میکنند، آیا تمام نظرشون همون جنبه های صرفاً اعتباری صرفه؟ هر وقت اون جنبه اعتباری متحقق شد این دیگه کافیه، ذهن عرفی عقلایی دنبال اینه فقط، که این رابطه عوض بشه، اینه بشه اسمش میذاره مبادله یا بیع یا معاوضه، یا اینکه نه واقعا در اینجا این اضافه بر این یه چیزی یعنی این قراردادها رو یا این مبادلات را به جهت یک غرض نوعی قرار میده که عبارت باشه از این که در باب معاوضه این دوتا شیء منتقل بشه از حوزه این آقا به حوزه اون آقا، از سلطه این به سلطه او، از سلطه اعتباری او این به سلطه اعتباری او. اون وقت اگر گفته شد که عقلا این نقل و انتقالات را در حقیقت به جهت مجرد اعتبار و لقلقه اعتبار و تعقل اعتبار نمی کنند، بلکه اینا را به جهت اون اثر مستقیم مترتب بر این اعتبار می کنند، که عبارت از این که این در اختیار او قرار بگیره او بتونه از این استفاده کنه. اون وقت گفته میشه جایی که مشخص باشه از زمان عقد که این مبیع قابلیت تسلیم و تسلم درش نیست به دیگری، اینجا دیده میشه که این انشائبه یه چیز مجرد لغلقه اعتباره، چیز لغویه، یک چیز بی‌غرضه. اون غرض اصلی بیع این نیست، این هیچ گونه استفاده، هیچ گونه استیلا، هیچ گونه تسلطی بر اون نخواهد داشت، اصلا وضع عوض نمیشه چون در تحت اختیار این نیست، قدرت بر تسلیم نداره، اونم قدرت بر تسلم نداره. اینجا دیده میشه که این مبادله در این چنین جایی خلاف اون هدف و مقتضای اون اثر اصلی مبایعه است و معاوضه است. و گفته بشه جایی که این اثر اثر اصلی باشه، شبیه چطور میگن اگر کسی در جای بیع کنه یه چیزی رو بفروشه ولی شرط کنه بر مشتری که هیچ گونه تصرفی، هیچ گونه شأنی از شئون مالکیت نداشته باشه، از نظر تکلیفی و آثار، نه از نظر مقوله ملکیت اعتباری، اعتبار کرده برش ملکیت را، ولی یه ملکیتی که باش میخواد شرط کنه، نه بفروشه، نه تصرف کنه، نه نگاه کنه به این مال. اونجا میگن که این چنین شرطی موجب بطلان بیعه. چرا؟ چون خلاف مقتضای عقد بیعه. از نظر دقت اگه کسی بخواد بکنه تناقض نیست. خب ملکیت رو امر اعتباری است، ملکیت هم که سلطنت اعتباری است، متوقف بر ترتب اون آثار نیست. خیلی جا انسان مالک یک شیء است، هیچ اثری هم نمیتونه ازش از آثار تکلیفی بار کنه، چون همش معذور ازش، غیر قادره براش، ملکیتش از بین نمیره. اونجا میگه ملکیت باقیه، درچه کل آثار منتفی شده ازش، آثار تکلیفی. ولی میگن همین آثار انتفاع کل آثار تکلیفی رو اگر در عقد بیع بخواد شرط کنه انتفاعش رو بر مشتری، میگن عقد بیعش باطله. چرا؟ چون میگن این خلاف مقتضای عقده، در شروط خلاف مقتضای عقد اونجا این مطلب مشخص میشه. میگن این خلاف مقتضای عقد، شرط خلاف مقتضای عقد موجب بطلان عقد. چرا موجب بطلان عقده؟ از نظر دلیل روایتی که نامده گفته شرط خلاف مقتضای عقد باطله، اونجا که مستند فقها روایت نیست، به جهت این که و تناقضم دقیقا نیست، چون منشأ عقد ملکیت اعتباری است، ملکیت اعتباری با انتفاع تمام آثار اون ملکیت هم قابل جمعه، مثل معاهده که تکوینا تمام آثار منتفی میشه ولی ملکیت هستش. پس چرا خلاف مقتضی عقد بطلان میشه شرط خلاف مقتضی عقد؟ تناقض که نیست، روایت خاص هم که نداریم. اونجا یکی از بیانات همینه که گفته میشه، گفته میشه بالاخره درسته که این یه نوع تناقض عرفیست، نه تناقض دقیق منطقی نیست، ولی اعتباری نیست، ولی تناقض عرفیست. به این معنی که این ملکیت در این جایی که من دارم سلب میکنم تمام آثار ملکیت رو از این شب شرط بر مشتری، این در حقیقت من ملکیت نمیخوام بهش بدم، من یه ملکیتی به این ملکیت نیست. عند العرف ملکیت عرف اون ملکیتی است که بالاخره یه چیزی از آثارش یه جایی جلوه کنه این ملکیت، اما یه تملیکی که این آقا کلا تملیک از نظر اثرات مترتب بر این ملکیت، این تملیک نیست، عرفه. یه نوع تهافت و تناقض عرفی مثلا دیده میشه و این موجب بطلانه. این آقا مثلا جدی نیست در تملیک، این ملکیت تملیک جدی نیست. این حرف اونجا زده شده از اونجا کسی میتونه بیارتش اینجا، یعنی نکته کلی ازش استفاده کنه که هر جا اون غرض اصلی بیع، غرض اصلی مبایعه و معاوضه، غرض اصلی که عبارت از این که بالاخره این مال در اختیار او قرار بگیره، در سیطره او باشه، تحت تصرف وضعی و قانونی و تکوینی او قرار بگیره، اگر این منتفی شد در جایی ولو به جهت اینکه این رفته جایی که بیچ دیگه درد این آقا نمیتونه بخوره، نمیتونه بفروشیدشون، کسی مثلا نمیخره با اینکه قابل استفاده، دومی هم مثل این چی میخواد اثری رو بار کنه نمیتونه، خودش هم که دسترسی به او نداره و امثال اینها، وقت در یه چنین جایی کسی بگه غرض اصلی به چون استیلاء طرفین یا معاوضه استیلاء طرفین ولو فل جمله تحت سلطنه دیگر قرار گرفته، ولو فل جمله و ترتیب آثار ولو فل آثار سلطنت و تملک ولو فل جمله باشه، و این با عجز از تسلیم و تسلم از ابتدا، از خود ابتدای عقد، دفعه نه اول ممکن بوده بعد میاد، اونم باز اشکالی نداره چون حین الانشاء قدرت بر تسلیم بوده، تمکن بوده، خب بعد این عارض شده بشه ملکی که انسان مالک میشه، بعد قدرت نداره بر استفاده از اون لاوسه به، اما جایی که از ابتدای مسئله هست، این اندل عرف دیده میشه که این دیگه تملیک جدی نیست، حقیقی نیست، این دیگه اون تملیک معاوضی، این معاوضه نیست، چون غرض از معاوضه در اینجا منتفی است. به دقه معاوضه هست، اعتبار ملکیت و مبادله در تملیک و تملک اعتباری هست، ولی اون غرض نوعی از این معاملات در اینجا منتفی است. این اگر کسی به عنوان یه اصلی بخواد مطرح کنه که هر جا غرض نوعی از یک معامله منتفی شد، در اونجا عقلا اون معامله نافذ نمیدونن، اون معامله یک معامله لغلقه اعتباری میدونن و معاملات یه امور اعتباری صرف لغلقه اعتبار نیست در عقلا. پس بنابراین در این چنین جاهایی عقلا این چنین معامله رو باطل میدونن، یعنی کلا معامله میدونن، سیره عقلا بر اینه، شارع هم این سیره رو امضا کرده، ادله اوفو بالعقود و احل الله البيع و تجارتا عن تراض و امثال اینها هم این ادله تأسیسی که نیست، امضاییست در حقیقت، اینها هم بیش از اون چیزی که عقلا امضا کردن و معامله دونستن، معاوضه دونستن، بیع دونستن، بیش از این رو اثبات نمیکنه. پس یه اطلاق لفظی گسترده تر و واسع تر از اون سیره عقلا ما نداریم. این یه بیانی میشه که قابل قبوله، برای بیان لبی، برای این که بگیم در این چنین مواردی که قدرت بر تسلیم نیست، موارد عدم قدرت بر تسلیم شبیه موارد شرط مخالفه با مقتضای عقده. چطور در اونجا یه امر لغلقه اعتبار فقط معقوله، نه یک عقد جدی با اثر با غرض اون از اون عقد، اینجا هم همینجور با نبودن قدرت بر تسلیم یک لغلقه اعتبار ملکیت برای این معقوله، ولی این معاوضه نیست که این مال رو در اختیار او قرار بدن، مالی که اصلا به هیچ وجه نمیشه در اختیار او قرار بگیره، از اول هم مشخص قدرت بر تسلیم نیست. این اندر عقلا لا یکون معاوضتن عرفیتن فعلیه، گرچه به لحاظ اون محض اعتبار ملکیت معاوضه در ملکیت معقوله، مبادله در ملکیت معقوله، ولی این کافی نیست. پس بنابراین این میشه یک بیان، و این غیر از مسئله دواعی است. ممکنه کسی این خلق کنه بگه خیلی خوب، این داعی عقلایی از ملکیت اینه که مثلا این مار ازش استفاده کنه، تخلف داعی که موجب بطلان نیست. این غیر از مراد ما از این غرض، اون غرض اصلی نوعی است، نه دواعی شخصیه و اتفاقیه. بله دواعی اتفاقیه که هر جایی فرق میکنه با دیگری، اونا میزان در صحت معامله نمیتونه باشه، ولی غرض نوعی میزان در صحت معامله است. اون غرضی که اون روح و نتیجه فعلیه اون معامله رو هر در هر جایی مشخص میکنه، او اگر منتفی شد، برای این موجبه و بهترین منبهش و بهترین دال برایش همین مثال شرایط منافی با مقتضای عقد که در اونجا گفته شده به اینکه این یوجب البطلان، با اینکه از نظر اعتبار ملکیت اونجا میگیم اعتبار ملکیت با اون شرط منافاتی نداره، این امر وضعی است، اون یه شرط دیگری است، میگه هیچ کاری دیگه نکن، خب چه منافات داره ای با او، چرا این یوجب البطلان بشه؟ بنابراین به این بیان میشه یک وجه دلیل لبی بر یعنی مقتضی بگیم مقتضی قاعده بطلانه در اینجا به این بیان، چون سیره عقلا در اینجا این چنین معاوضات را معاوضه نمیدونه، غرض نوعی را قوام صحت معامله قرار میده. ادله شرعیه لفظی هم امضایی است، اطلاق نداره، قهرا دلیل بر صحت این چنین معامله نخواهیم داشت. این وجه ششم که این وجه ما در یه جای این ره یادم نیست کدوم بحث از بحث ها یه جای این ره تقریب کرده بودیم و قبول کرده بودیم، یه وجهیست. وجه هفتم روایاته، تمسک به روایاتیست که میشه تمسک کرد برای اثبات بطلان، که این روایات خودشون خود این وجه هفتم که وجه تمسک به روایاته، روایات مختلفه، روایاتی که بهش تمسک شده روایات مختلفیست که میبایستی این روایات رو تقسیم بندی کرد به دستجات متعددهی که خواهد آمد انشاءالله بحث از روایات در هفته آینده. یک ربع ساعت میخواییم بحث رو جلو ببریم، یعنی عقب ببریم، یک ربع به هفت انشاءالله هفته جدید. خب بله بحث همش در اینجاست، تسلم ممکنه مقصودشون هم از قدر